أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار بعد الله لا يخلف الله الميعاد. نظر مبارك سروران معظم و حضار گران قدر، سخن در ادامه آیات طینات سوره شریفه زمر میباشد. خاطر شریف استحضار دارد که دیشب در آیه 18 اشاره شد که فبشر عباد، پیغمبر بشارت بده به اون بندگان من که یستمعون القول، اینها استماع اقوال میکنند، اونگاه تبعیت احسن آن خواهند نمود. توضیح در این باب مطرح کردیم که اینو خداوند به عنوان یک بشارت مطرح میکند که انسانی که عبدالله هست و عبودیت خداوند سبحان داره، در نشانه های او این است که یستمعون القول، استماع اقوال میکند. و توضیح داده شد که استماع غیر سماع است، این که انسان چیزی رو بشنود و رد شود سرسری این سمع قرع و سمعی بکند، این سماع است و چنین کسی سامع میشود. اما اگر یه مطلبی را ما به دل به تمام وجود شنیدیم و گوش دادیم، اینجا استماع صدق میکند. مستمع اون کسی است که ششگانگ وجود او یه مطلب را میگیرد، نه اینکه بخشی از ذهنش اینجاست بخشی در بدهی فرداست. اون مستمع نیست. مستمع کسی است که تمام ذهن او در یه مطلب است، تمام وجود او گوش است و وجود خودش رو آماده می کند برای گرفتن مطلب. بشارت بده به اون بندگانی که چنین اقوال مختلف و نظریات متفاوت رو استماع می کند. البته القول را مطالبی که ارزش شنیدن داشته باشد، نه هر رتب و یابسی را و هر یامه و گزافی را. اینها یستمعون القول، سینه ای دارن، تحملی دارن که اقوال مختلف رو گوش می کنند، هیچ درشتی به خرج نمی دهند. اما این استماع 50% این بشارت رو تشکیل می دهند. بعد از اون سخن از آن است که فیتبعون احسنه، هنگامی که اینها این تحمل در خودشون ایجاد کردن که استماع اقوال بکنند، اونگاه ولو این که مطالبی که می شنوند معارض و مخالف با هوا و امیال نفسانیشون باشد، مخالف با تنیده های ذهنی و افکار تابیده فکری اینها باشد، اما هنگامی که احسن رو در بین این اقوال و نظریات دیدن تبعیت میکنن، تعصب به خرج نمیدهن، هواشون به میدان نمی آید، نفسانیت و انانیت بذل نمی کنن، بلکه انصاف به خرج میدهن و با شهامت و با شجاعت انتخاب احسن میکنن. اونم نه انتخاب حسن، گفتیم عقبهی قبیهی حسنی احسنی، در این سیر اینها اون بالا رو میگیرن، به کم راضی نیستند. اینها تحمل شنیدن اقوال دارند و آنگاه بهترین اون رو انتخاب میکنن و به دنبال اون حرکت میکنن، نه بهتر را بلکه بهترین رو انتخاب میکنن. عالی ترین افعل و تفضیل از کلمه احسن، اون گزینش نیکو را دارن و بدون هیچ تعصبی دنبال اون مطلب رو میگیرن و تبعیت اون میکنن. انتباه دادیم این مطلب رو منظر اون بارک عزیزان به خود ما نهروفی و بحثی که در اون در آیات قبلی مطرح بوده است. خب یه تفکر مبتنی بر این بود که آفریدگار وجود پروردگار هستی است و چون پرستش خالصانه ترین خصوصیات درونی آدمی است، باید به پای چنین معبودی ریخته شود که خالق است و مربی است. اون طرح دومی گفت نه، خداوند خالق وجود است، اما اللهی داریم ما به عنوان خالق، اما امور دست دیگران است، ما تربیتی رو از دیگران میگیریم، به خداوند کاری نداریم، خدا آفریده است و کار رو رها کرده است به سوی خود انسان ها. رب الانواع وجود دارن، بت درون و بیرون است، ما به الله و خداوند چه کار داریم در این جهت؟ این طرح دوم بود. فبشر عباد الذین یستمعون القول، شما این دو طرح و این دو مطلب رو گوش کنید، بعد ببینید احسن اون کدام است. آیا غیر از این است که اون کسی که آفریده است میتواند تربیت کند؟ آیا غیر از این است که پرستش رو باید دفاع چنین معبود توانمند حکیم قدرتمند علیمی ریخت؟ عقل جز این اقتضا میکند و طریق احسن جز این است. این هم انطباق بحث بر مورد آیه شریفه که خدمت عزیزان بازگوش کنم. نکته آخری که در این آیه باقی ماند که امشب خدمت عزیزان و ادامه مطالب معروض می‌داریم فرمود اولئک الذین هداهم الله. گفتیم شرط این که انسان پا به چنین فضای آزاد فرهنگی و مبارکی بگذارد و بتواند چنین روحیه‌ای رو در خودش متبلور کند دو خصوصیت است. خداوند دو ممیزه و خصیصه اینجا مطرح می‌کند برای این عباد و این کسانی که مورد بشارت خداوند سبحان هستن. یک، اولئک الذین هداهم الله. دوم، اولئک هم اولو الالباب. نکته اول این است که اگر کسی بخواهد چنین فکری را داشته باشد نیاز به یه مربی و معلم خوب دارد. کسی که میخواد این روحیه فکر در درونش ایجاد بشه، این آزاد منشی را داشته باشد، این حالت تحمل پذیری را داشته باشد و این انتقاد تبعیت و احسن شناسی درش ایجاد بشه، نیاز به تعلیم داره، خود به خود نمیشه، نیاز به رهنمایی دارد، باید بهترین معلم این راه رو نشان بدهد، باید معلمی باشد که راه گشا باشد. مثل عزیزان عرض میکردن در سوره شریف قیامت که سمت معلم و مربی نیست که انسان رو به مقصد برساند. وظیفه معلم و وظیفه استاد اینه که راه رو به انسان نشان بده. ما اصطلاحا میگیم معلم تبذیب فکر میکند، یعنی انسان رو از تشتت رها میکند و ذهن انسان رو مشخص میکند، یک سویه میکند، از پراکندگی و استراب خاطر متعلم به در میآید، با هنر معلم و استاد خوب و مسیر براش مشخص میشه، یعنی تبذیب فکر میشه، بقیه کار با خود متعلم است دیگه، راه رو باید خودش با پای خیش برود، مسیر روشن، راه نشان داده شده، حوله های مسیر تعریف شده، پیچ و خمه ها نشان داده شده، این وادی باید حالا با پا طی شود، این وادی رو باید گرفت و رفت، این کار خود متعلم است. نکته اول در این که انسان بخواد از این دستاورد مبارک استفاده کند و چنین روحیه رو داشته باشد، باید معلم خوب داشته باشد، هدایت خوب داشته باشد، راه رو خوب ببیند، اونگاه چنین استفاده میکند. نکته دوم اینه که انسان قابلیت این تعلیم رو هم در خودش ایجاد کند و داشته باشد، اینه که آدمی لیاقت این تعلیم رو در خودش ایجاد کند، به گونه ای نباشد که به هر حال این تعلیم و این زحمات و این هدایت حرز شود و هدر شود. نیاز به آن است که انسان عقول باشد، نیاز به آن است که انسان در درون وجودش به هر حال یه میزانی و معیاری باشد که این هدایت و تعلیم خوب رو بگیرد. خداوند هر دو رو مطرح فرمود. کسانی چنینن که اولئک الذین، اینها کسانی هستند که هداهم الله، اینها معلم خوب دارند، این کسانی که این روحیه رو دارند اینا کسانی هستند که معلمشون خداست، هدایت الهی دارند، مگر غیر از این است؟ ما معلم خوب داریم عزیزان، بهترین معلم ما اولا الرحمن علم القرآن، معلم اول ما خداست، خداوند به سبحان خودش ما رو تعلیم داده است و راه رسیدن به تعالیم خودش و فهم تعالیم خودش رو هم به ما داده است، علمه بیان، این بیان رو هم به ما داده است، موضوع درس رو هم تعیین کرده است، خودش بازگو فرموده است کلام خودش رو. ما معلم برترین مقام وجود و آفرینش خالق هستی، خود خداوند سبحان معلم است، بعد از خداوند سبحان نماینده اول او در میان انسان‌ها وجود اقدس و وجود شریف و نازنین خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی چنین نقش و چنین موقعیتی رو پیغمبر دارن برای ما. یعلمهم الکتاب و الحکمت، پیغمبر معلم کتاب و حکمت هست، ما معلم داریم، همه ما معلم داریم، تمام امت اسلام چنین معلمی را دارند. خداوند سبحان اولئک این هدایت رو شامل حال کرده است، راه رو نشان داره، خود تعلیم داده، معلم دوم هم داریم، معلمین دیگر هم بعد از این مقام داریم، اینها به دنبال این خط تعلیم می کنن. اما مسئله در بعد دومی است، مشکل ما اگر چنین نیستیم این بحث دومی است. بعد فرمود و اولئک هم اولو الالباب، اینا کسانی هستند که اولو الالبابند، اینا صاحب البابند، الباب جمع لب و بارها مطرح شده است این کلمه خدمت عزیزان، مثال زدم معذر بارتون، الان مناسبت داره فصل، این گردوهایی که الان میبینید به باغ که میروید، به هر حال این گردو رو میبینید که کم کم داره به تدریج این پوست سبز روی گردو برداشته میشه، این شکاف میخوره دیگه، به گونه میشه که این کشاورزی که چندین ماه چشمش به این درخت گردو بوده است دیگه خودش آماده میکنه داره گردو زدن،
این پوسته روی می افتد. اونگاه می رسید به اون پوسته چوبین، پوسته چوبین رو هم می شکنید. بعد این دروی این هسته درونی رو در می آرید. یه پوسته دیگر هم روی این گردو وجود دارد، اون پوسته نازنین لطیف، اون رو هم بر می دارد. اونگاه این گردوی سپید زیبای قشنگ رو نوش جان می فرمایید. اونی که الان دست شماست اسم این لبه. اینو میگن لب، اینو میگن مغز در فارسی. این لب است. اینها که شما یک یک از روش گرفتید به اینها چی میگن؟ به اینها میگن قشر. اینها قشور بود، اقشار بود. این قشور رو برداشتید، حالا شما رسیدید به اون لب. لب این معناش در لغت. در قرآن لب به مغز و خرد انسان گفته میشود، اما نه به هر عقلی، نه به هر خردی، به اون مغزی که این قشرها از روش برداشته شده. لذا عقل عقل است، مغز مغز است. به چنین انسانی میگن اولول الباب. اگر کسی بخواد هدایت خداوند سبحان بگیرد و تعلیم خدا رو بگیرد که نتیجه انسانی باشد دارای شرح صدر فراوان که در آیه بعدی خواهیم گفت، انسانی باشد که متحمل باشد، بتونه گفتار دیگران رو کاملا بپذیرد بدون هیچ تعصبی، بدون هیچ عصبیتی، بدون هیچ عناد و لجاجی پذیرش داشته باشد، به اونگاه آزادانه بهترین چیز رو انتخاب کند، این انسان لازمش اینه که خردورز باشه. لازمه این انسان اینه که قشرها رو از رو عقلش برداشته شود و بردارد. این قشرها چیه؟ اوهامات، خرافات، خیالات باطن، نفسانیات. اینها این قشرهایی که یکی بعد از دیگری رو عقل ما رو میگیره. ما وقتی که تحت جاذبه حب و بغضیم عزیزان، عقلمون کار نمی کنه. پسر من، بابای ما، دایی من، به خانم من، تا که این اتصال ها اومد و این من ها به کار اومد و تحت جذبه این محبت ها قرار گرفتیم، دیگه نمیتوانیم آزاد اندیش باشیم. دیگه ما نمیتوانیم تا که این تعلق ها دست و پای من و بس که حزب من و گروه من و رأی من و دوست من و خیش من و قبیله من، دیگه این انسان نمیتواند لب داشته باشه. این متاسفانه با قشور فکر میکنن. این گرفته است روی این عقل. خود این جاذبه های حب و بغض این چنینی این چنین، کما که وجود مقدس امیرالمؤمنین چقدر هشدار میدهد در نهج البلاغه، من عشق شیئا اعشا بصره و امرض قلبه. من عشق شیئا، وقتی که کسی انسان بی‌محابا دل می‌بندد به یه چیز، بعد منتظر باشه اعشا بصره، چشمش کور میشه، دیگه نمی‌بیند عیوب اون چیز را، دیگه عیوبش نمی‌بیند. بارهای نکایت رو عرض کردم خدمت عزیزان که آن خلیفه گفت مجنون را توی؟ آن خلیفه گفت مجنون را توی؟ این توی خودش که یعرف داره، تو کسی نیستی، تو چیزی نیستی. آن خلیفه گفت مجنون را توی؟ کس تو شد؟ آن خلیفه گفت لیلی را توی؟ کس تو شد مجنون پریشان قوی؟ تو که چیزی نیستی، توفهی نیستی جناب لیلی خانم، که این مجنون تو سرگردان تو شده است، آواری بیابان شده است. از دیگر خوبان تو افسون نیستی، تو که چیزی فوق‌العاده‌ای ما در تو نمی‌بینیم، از تو خیلی بهترها در همسرای ما هستن. از دیگر خوبان تو افسون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. حکایت این است، وقتی انسان مجنون چیزی می‌شود، من مجنون فطری می‌شود. وقتی انسان بی‌محابا و افراطی دل به چیز می‌بندد، چشم آدمی پوشیده می‌شود. چون غرض آمد، هنر پوشیده شد. اینا حکمته. چون غرض آمد، هنر پوشیده شد. صد حجاب از دل به روی دیده شد. انسان دیگه تحت حجاب می‌بیند، آشکار و عریان نمی‌بیند طبیعت را. وقتی ما تحت تأثیر حب افراطی باشیم، دشمنی افراطی در روی سینه ماست. ما وقتی با فلان کس دشمنیم، تا تصویرش رو می‌بینیم، تا صداش ولش کن. چی رو ولش کن؟ ولش کن فلان شده، فلان فلان شده رو. دیگه نمیشه. الان پیش اومده روی عقل ما رو گرفته، نمیگذاره ما اصلا گوش کنیم. نمیگذاره مگر غیر از این بوده از یجعلون اعصابه هم فی آذانهم، دستاشون میذاشن تو گوششون که نشنون صدای پیغمبر رو. قرآن میگه تو گوش مثل که پنبه کردن دینها. یه چنین حالتی رو این عداوت ها و دشمنی های افراطی موجب میشه انسان حق رو نمیشنوند. در عالم خیالات انسان بافته خیالات، در ذهنش خیالاتی بافته است، با اینا زندگی میکنه، هرگز نمیتواند آزادانه فکر کنه. خرافات گاه دست و پای ما رو اونچنان بسته است، چیزی که والله و بالله میتوان قسم خورد که هرگز شرع مقدس چنین نگفته است. نگفته ایر خداست، نگفته پیغمبر است، نگفته ائمه ولات و مهدیین است، نه تعالیم اولیاست، نه تعالیم انبیاست. اما اونچنان گاه دست و پای ما رو یه چیزهایی، یه آدابی گرفته است، یه خرافاتی دست و پای ما رو گرفته است که اصلا عقل رو از ما میگیرد، لب رو از ما میگیرد و این قشر اندیشه ما میشود. لذا خب نمیتونیم آزاد فکر کنیم. مشکل ما در اینه که اولائک هم اولو الالباب رو باید به دست بیاریم عزیزان. ما باید سعی کنیم که عقلمون آزاد باشه. ما دنبال عقل آزاد باید بگردیم. عقلمون رو از جهاز بها و حبها. اگر شما توانستید واقعا نگاه کنید به فرزندتون. دقیق عیوبش رو ببینید. دقیق محاسنش رو ببینید. همان گونه که از فرزند همسایه میبینید شما اولو الالبابید. اگر شما توانستید واقعا در مرکبه نفستون به خودتون مراجعه کنید، محاسن خودتون ببینید، عیوب خودتون ببینید، نقصهای خودتون ببینید، و واقعا اگر به شما این جمله رو بنده گاه عرض کردم، اینو به تعارف گاهی ما میگیم، یک کسی به کسی عیبش میگه، میگیم خیلی متشکر عیب ما رو متذکر شدید، اما تو دلمون میگیم مثلا خدا ازت نگذره که ما رو خراب کردی جلو مردم مثلا فرض بکنیم، تو دلمون چیز دیگه میگیم. اما وجود مقدس امام صادق با کس شوخی ندارد. احب و اخوانی الی من احدا عیوبی الی، بهترین دوست من اون دوستی است که عیب من رو به من هدیه میده. امام صادق به چی میگن هدیه؟ به نقد کردن عیوب. احب اخوانی الی من عقد عیوب الی، چرا؟ چون با اینه که قشر برداشته میشه و عقل آزاد میشه و لب برای انسان حاصل میشه. پس برای اینکه آدمی در یه چنین فضای مبارک فکری زندگی کند و یه چنین آزاداندیشی معرفتی را تحصیل کند، لازمه آن است که اولا معلم خوب داشته باشه، راه رو خوب بهش نشون بدن، گولان مسیر نیان مسیر رو انحرافی بهش نشون بدن، هدایت رو از سرچشمه بگیرد، معلم درست باشد. خداوند سبحان الرحمن علم القرآن تعلیم داده است، معلمین خیر او نیز هستند. وجود مقدس نبی مکرم، حضرات معصومین، امیر المؤمنین و فرزندان گرانقدر او، عالی‌ترین معلمان وجود تا امروز، راه رو نشان دادند. نکته دوم اون لیاقتی است که ما باید ایجاد کنیم در استفاده از این مذهب و مکتب و در استفاده از این خط و مرام و هدایت، و اون اینه که ما عقلمون رو آزاد کنیم. تا زمانی که ما در حصارهای ذهنی خودمون زندگی میکنیم، تا زمانی که پدر چنین گفته است، مادر چنان گفته است، انا وجدنا آباءنا علی امه، تا در تقلید نابجا و ناپسند و اون ذهن عامی خودمون به سر میبریم، اون لب حاصل نمیشه، لذا نتیجتا تعلیم و معلم هم اثر نمیکنه. فرمود این دو چیز لازم کار است و اولئک هم اولو الالباب. خب این مطلب گفته شد و حال بعد از ذکر این کلی که تا اینجا خدمت عزیزان بازگو کردیم، پاسخ اون جماعت و اون کجروانی که به جای اجتناب از طاغوت گرایش به طاغوت نشان دادن که در آیه قبل عرض کردیم، خداوند فرمود افمن حق علیه کلمت العذاب افانتتون گزمن فی النار. آیا پیغمبر، افا من حق علیه کلمت العذاب، آیا اون کسی که بر او ثابت شده از کلمه عذاب الهی و مستوجب عقوبت خداوند سبحانه است، افا انت تون بزا من فنار، آیا تو چنین کسی که بیرون عذابه میخوای بیرونش بکشی؟ نمیشه. یه جمله ایست که از این جمله سوء استفاده شده است، از این آیه شریفه سوء استفاده هایی شده است. خداوند اینو دارد میگه، دقت بفرمایید، افا من حق علیه کلمت العذاب، اون کسانی که دیگه تثبیت شده برشون کلمه عذاب، چه کسی برش تثبیت شده کلمه عذاب؟ کلمه عذاب کدام است؟ روز اول خداوند سبحان فرمود هنگامی که شیطان شاخشانه کشید، به عزتک لاغوینهم اجمعین، خدایا به عزتت قسم اغواشون میکنم، گمراهشون میکنم، چه میکنم چه میکنم. وقتی که تمام اون مسائل رو شیطان مطرح کرد، خداوند یک کلمه فرمود لاملأن جهنم منک و ممن تبعک، جناب ابلیس، جهنم رو و قهر خودم رو آماده میکنم برای تو و برای کسانی که تبعیت تو میکنن. این کلمه عذاب الهیش از همون روز اول مشخص شد که حزب ابلیس و حزب شیطان با خود شیطان پایانشون عقوبت و قهر خداوند سبحان است. حالا خداوند اینو داره میگه، اصلا حق علیه کلمت العذاب، اون کسانی که از روز اول خدا حسابشون حساب کرده با اونها و گفته است اگر تبعیت ابلیس کردید مستوجب قهر خداوند سبحان میشی، پیغمبر این حکم رو خدا اون روز گفت، هر کسی اومد زیر این پوشش و داخل این پوشش قرار گرفت و به تبع ورود به جهنم اون قطعی شد، شما نمیتوانی این رو از جهنم بیرون بکشی. کاری که میتوانی بکنی اینه که نگذاری به جهنم برود، نگذاری زیر این پوشش برود. این خیلی بحث مهم نیست. اینو بفهم در فرازهای دیگر گاه به این شیعه عرض کردم خدمت عزیزان، نمیخوام وارد اون بحث بشم، فقط اشاره میکنم که به ذهن مبارک از دوستان بیاید. ما دو مقوله داریم، گاه صحبت از دفع است، گاه صحبت از رفع است. ما گاه میگیم آقا در حال بیمار داریم، مشکلات داریم، نمیدانم سیستم پزشکی ما باید تقویت بشه، بیمارستان ها رو تقویت کنیم، پزشک تقویت کنیم، نمیدانم شرکت های داروسازی رو تقویت کنیم، بودجه اختصاص بدهیم، اون شیوه کاریست و به الحمدلله موفق باشیم در این جهت و بیماران رو درمان کنیم. اما میگیم آقا این سلیم آبز سرچشمه رو جویی، بیاید یه کاری کنید تو جامعه مردم بیمار نشن، بیاید شما سیستم پیشگیری رو تقویت کنید، بیاید شما درمان رو از سوپرها شروع کنید، از سبزی فروشی ها شروع کنید، از میدان بار شروع کنید، بیاید از محیط های کاری شروع کنید، از درستان شروع کنید، از اینجا محیط رو به گونه ای تعلیم بدید، آموزش بهداشت عمومی بدهید، محیط زیست رو تربیت کنید، بهداشت عمومی رو تقویت کنید تا مردم مبتلا نشن. اولی رو میگن رفع، دومی رو میگن دفع. اونی که ما بگذاریم مبتلا بشیم بعد درمان بشیم، ما رفع کردیم بیماری را. اما اگر از اول ما نگذاریم مشکل ایجاد بشه، این دفعه. تمام در مورد دشمن، شما مرزها رو اونچنان مستحکم میکنید، سیستم دفاع مرزی رو تقویت میکنید که دشمن چپ نتونه نگاه کنه به کشورتون. قوی و مقتدر اون اقتدار ملی خودتون حفظ میکنید، مرزها مستحکم و استوار. تازه‌تر خاک ای درخت برومند، مکسل از این آب و خاک رشته پیوند، مادر توست این وطن که در طلبش هست، نور تطاول به خاندان تو افکن، شعار وطنیه هم میدید. سیستم ها قوی، مرزها محکم. اما گاهی نه، ما شور گرفتیم مرز رو، دشمن اومده، حالا میگیم شیر مردان خدا حمله کنید. خب چه باید بکنیم؟ کجا هزینه بیشتری میبرد؟ ما اگر مرز رو محکم بگیریم، نگذاریم دشمن بیاد جلو و وارد نشود، خیلی راحت تره تا اینکه دشمن بیاد. حالا ما باید چیکارش کنیم؟ باید دشمن بیرون کنیم. وقتی که نمیذاریم دشمن بیاد، این میشه دفع العدو. وقتی اومد، حالا به خون دل بیرونش کنیم، کشته بدیم، شهید بدیم، مشکلات تحمل کنیم، این میشه رفع العدو. و مسلم در نزد اوغلا دفع بهتر و مطلوبتر و آسانتر از رفع است. افمن حق علیه کلمت العذاب افانتتون گزمن فناش. پیغمبر، اگر کسی اومد وارد شد و شد جزء حزب شیطان و عذاب الهی در حق او امضا شد، دیگه اینجا مشکل راه اصلی آن است که نگذارید وارد چنین مقوری بشه. ما به گونه ای تعلیم اجتماعی بدیم که پیشگیری از تحقق منکر باشد. خیلی آسان تر است تا منکر بیاد، من بخواهم منکر رو بکشیم بیرون از جامعه. اگر ما به گونه آموزش عمومی بدیم، اگر ما فرهنگ جامعه رو در حدی بتوانیم متعالی کنیم که منکر زمینه بروز پیدا نکند، این شیوه منطقی برخورد با قضیه است. این خیلی آسان تر و کم هزینه تر است تا ما بخواهیم مظاهر منکر رو از جامعه بیرون بکشیم و خارج کنیم. اینو در خداوند تذکر میده. پس بنابراین این کسانی که در مورد اینها عذاب الهی محقق شده است و اینها ورود در عذاب خداوند پیدا میکنن، افعنتتون لزومن فنا، اینا میخوایی بگم من بیرون بکشی از عذاب، دیگه اینها گذاشتن رفتند، مشکل از کار. این بیانیست که در آیه شریفه وجود دارد و خداوند نسبت به گروه قبلی این وعده تحقق عذاب رو میفرماد. اما عرض کردم از این آیه شریفه سوء استفاده هایی شده است. شنیدید وقتی که ابن ملجم اون ضربه رو بر فرقدان فلک و وجود مقدس امیر علیه السلام وارد کرد، وقتی که مقابل شد با امیرالمؤمنین، وقتی که بعد از ضربه خوردن امام رو در روی ابن ملجم شدن، امام صاف فرمودن که اینطور فرمودن: فرمودن من بد امامی بودم برای تو که چنین معامله‌ای را با من کردی. سرش پایین انداخت، گفت افا انت تنقذ من فی النار. علی، آیا تو میخواهی کسی که جهنمیست جلوی اراده خدا رو بگیری جهنمی نباشه؟ ابن ملجم یه مطلب دیگه این جمله رو گفت، برای تبرئه خودش، برای اینکه جنایت خودش رو، کج‌فهمی خودش رو و عمل شنیع خودش رو به اصطلاح توجیه کنه و از دوش خودش بردارد، متوسل شد به اینکه از آیه شریفه قرآن استفاده این چنینی بکنه: افا انت تنقذ من فی النار. ما از روز اول که آمدیم به دنیا، بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا سقف فرو ریزد یا قبله کجاید، ما وضعمون از اول مشخص بود، از آدم شقیقی بودیم مثل ابی طالب. تو میخوای ما رو عوض کنی؟ کاری از تو بر نمیآید. خب این آیه قرآن کجاست؟ و خداوند سبحان چه دارد میگد؟ ببین که تو زبان ادب ما خیلی ها اونم دارم گلیم بخت کسی را، اگر آمدن دوز گلیم کسی را، نمیدارم جامعه کسی را سیاه بافتن، بدن دیگه به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. از این حرفا تو شعر زیاد داریم و دوا زیاد گفتن که اینا متاسفانه بازی های ذهنی غلطه و نباید فریب این مطالب این چنینی شعرگونه رو خورد. لحظه این نیست. گاهی این حدیث مطرح میشد: از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه. همین میشه که دیگه برام انسان سعید در شکم مادر سعید است، انسان شقی در شکم مادر شقاوت دارد. خب پس بعد چی میشه دیگه؟ اینا کاش که نمی اومد اون شقی بیرون، سعدا بیرون می اومده. این که پس این چنین میشه و دفعندتون گذامن فنار. حالی که خب مشخص هستن مسیر این آیات، مسیر این دوایات چیزی دیگه نیست. خداوند سبحان دارد سعی علم خودش رو مطرح میکند. اون انسانی که در بطن مادر، آیا یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان هنگامی که در شکم مادرش بوده است؟ خداوند سبحان نمیدان اسم منتهی الهی یزید چیست در علم الهی؟ خب بله. آیا علم الهی موجب شد که یزید بشه؟ چون خدا میدانست اینه که تو شکم مادر یه روز قاتل امام حسین میشه، بعد یزید اومد قاتل امام حسین شد که علم خدا خراب نشه. همینطوره؟ می خوردن من هر زلزل میدونست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این چه نوعی که مشخصه خداوند سبحان علم دارد که فلان شخصیت درون بطن مادر کی میشه و فلان کس کارش به کجا میرسه. این سعه علم الهی است که علم خداوند تعیین کننده اعمال ما نیست، علم خداوند به مختار ماست. یعنی خداوند علم داره که فردا من چه چیزی را انتخاب میکنم، اراده الهی اینه که من انتخاب کنم. پس بنابراین بس جبری در کار نیست. علم خداوند موجب اعمال ما نمیشود. اون سعه علم الهی است، گستردگی علم حق که به هر حال چنین تسلطاتی را دارد. اف انت تنقذ من فی النار، بحثا اون نیست اینجا. بحث اینه که پیغمبر اونی که رفته یک کاری بکنید کسی نبرد، سنگر رو محکم کنید، جلو رو بگیرید و شما این سیستم های دفاعیتون رو به اصطلاح ما تقویت کنید. لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف، اما اون کسانی که به حمد الله موفق شدن و در پناه این تعالیم آمدن، اون هدایت رو گرفتن، لب و عقل رو در درون خودشون ایجاد کردن، اینها کسانی هستن که اتقوا ربهم، اینها موفق به تقوای پروردگارشون شدن. لهم غرف، به اینها وعده بدید، لهم غرف من فوقها غرف مبنیه تجری من تحت الانهار. خداوند به اینها وعده میدهد که خداوند برایشان آماده کرده است، مهیا فرموده است غرفهایی را. کلمه غرفه یعنی بالاخانه، طبقه بالا را غرفه میگویند در کلام عرب. خب این به هر حال این بشارتی که در اینجا داده میشه و در بهشت غرفه وجود دارد، یه نکته که در اینجا وجود داره اینه که مخاطبین اولیه قرآن چنین چیزی رو ندیدن، به لذت این رو نچشیدن. یعنی جامعه عرب یه بالاخانه ندارد، در مکه و مدینه یه خانه دو طبقه وجود ندارد. اینها یا در چادر نشستند یا در خانه خشتیگلیشون که هیچ طبقه دوم هرگز نداشته است، بالاخانه نداشته است. لذا وقتی اینها چیزهایی از روم شنیدن و از ایران شنیدن که اونها ساختمان ها میسازن که طبقات فوقانی دارند، یک لذت اینها رو میگیرند. خداوند سبحان بشارت میده که در بهشت هم شما غرفه دارید، در بهشت هم شما جایگاه عالی دارید. گذشته از این بحث کلی، قضیه اینه که مقام رفیعه غرفه یه جایگاه بلند، یعنی اون جایگاهی که شما اصلا به طور کلی انسان دوست می‌دارد پله پله که از کوه میاد بالا قدم به قدم، هی برمیگردید پشتت رو نگاه می‌کنید، هی میرید بالاتر میگید بیشتر می‌بینید، اشرافتون بیشتر میشه، لذت بیشتری می‌برید. بالای قله که می‌نشینید بعد اونگاه میگید گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. اونجا لذت می‌برید که چشم‌انداز وسیع دارید. به طور کلی خود غرفه اون جایگاهی است که انسان چشم‌انداز بالا و قوی دارد و یه لذتی می‌برد از اون چه زیر پای اوست. فرمود خداوند سبحان جایگاه‌های رفیع برای اینها در نظر می‌گیریم. غرفون من فوق ها، غرف طبقات عالی دارد، اونم غرفون مبنیه، ممکنه طبقی بالایی باشد که انسان بترسه از اون، نه مبنیه، محکم و استوار، قوی و محکم، تجری من تحت الانهار. اینها در یک جناتی هستند که تجری من تحت الانهار، از زیر اشجاران نهرهای آب جاری است و اون لذت اشجار و لذت طبیعت و لذت زیبایی بهش رو در عالم ظاهر هم اینها دارند. وعد الله لا یخلف الله المیعاد، این وعده خداوند سبحان است و خداوند سبحان تخلف در مواعید و وعده های حضرت خیش ندارد. خب این دیگه پایان بحث است و تا اینجا این قسمت از آیه شریفه دیگه در مجموع در آیه 20 تمام میشه و از اینجا خداوند مباحث دیگری رو در این سوره مطرح میکنه. یه مختصری آیه بعدی رو عرض میکنم و ان شاء الله ادامه سخن برای گفتگوی بعد. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه. نبینید خداوند سبحان چگونه آب را از آسمان در فصول مختلفه نازل میکند و آنگاه این رو چگونه در زمین جریانش میده، چگونه به زیر زمین میبرد و چگونه باز برون میآورد برای شما. این مسئله چرخه آب رو خداوند بارها در قرآن مطرح میکند و این نعمت عظیم رو متذکر به انسان ها میشود. خب هفته همه روی زمین رو آبها گرفته است، اما کدوم آبها؟ اما کدوم آبها گرفته است؟ آبهایی که سراسر اون رو شوری گرفته است، آبهای اقیانوس هاست، آبهای آزاد، آبهایی که اگر اون وضعیت و اون چگالی و اون غلظت رو نداشته باشد و اون املاح و اون نمکین بودن در اون وجود نداشته باشد که خب باقی نمیمانند. این موجودات دریایی کجا میمیرند؟ این موجودات، هزاران موجود، میلیون ها موجود، اینها کجا؟ جنازه و ابدان اینها کجا؟ تو دل همین دریا هست، تو دل همین اقیانوس هست. اگر بنا باشه خداوند گندزدایی نکند، اگر خداوند به سبحان هر چه بگندد نمکش میزنند، پس علیه الله این وضعیت خاص رو به آب و اقیانوس ها و دریا ندهد، دریاهای آزاد نده، چه اینها باقی نمیمانند. خب نتیجتا قابل شرب برای بشر نیست. ما نمیتوانیم مستقیم از آب دریا استفاده کنیم. به تعبیر اون شاعر، بران این آب دریا اگر یه قدری بخواد استفاده کنیم معکوس می شود نتیجه. خب حالا خداوند سبحان چه میکنه؟ اگر ما بخوایم از این آب استفاده کنیم باید یک عملیاتی روش انجام بدیم. همین الان ما اگر در آزمایشگاه بخوایم آب دریا رو قابل اشکار کنیم باید چیکار کنیم؟ خداوند سبحان عملیات رو انجام میده. دستور تبخیر صادر میکنه. خورشید میتابد بر صفحه اقیانوس ها و دریاها. تبخیر شکل میگیره. چقدر خوب الان تو این تصاویر ماهواره‌ای که وضعیت هوا رو مطرح میکنن یه سری چیزها رو الان بهتر میبینید. از کجا از اقیانوس کجا از کناره های مدیترانه این سیستم پرفشار سیستم کم فشار حرکت کرده داره میاد. ارسل الرياح خداوند سبحان دستور میدهد آفتاب میتابد بر سطح اقیانوس ها و دریاها تبخیر میکند. همین آب شور نمکین املاحی را تبخیر میکند. خداوند میاد بالا. توده های سنگین فالحاملات وقرا این حامله های پربار را خداوند با هزاران تن وزن توسط بادها حرکتشون میدهد و زاریات ضربا راه میندازند اینها را تبخیر شدن. حالا با چی بشن بعد از تبخیر؟ باید تقطیر بشن. خداوند اینها رو تقطیرشون میکنه. در یه تلاقی در یه تخلیه بار مثبت منفی اینها را هاشون میکنه تقطیر میشن. این تقطیر میاد روی زمین قرار میگیره. باز هم برای استفاده بشر باید تنی بشه. فرو میرود در دل زمین. علی علا این آب رو در مسیری قرار میدهد. غنی میشه. قابل استفاده برای بشر میشه. اون چه باید بگیرد و بدهد. این تعامل ها و تبادل ها با زمین انجام میشه. میاد از طریق قنات ها، از طریق چشمه ها، از طریق مکینه ها و چاه ها و غیره مورد استفاده شما قرار میگیرد. بعد میشه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. یکی از تعابیر آیه شریفه. بعد میشه مرج البحرین یه دریای شور، یه دریای شیرین. اما شیوه ارتباط چون چی؟ به این شیوه که خداوند فرمود. این چرخه آب یکی از چرخه های زیبایی است که خدا بارها در قرآن ذهن ما رو متوجه و منعطف به این سیر طبیعی خلقت و این توجه خداوند در انسان ها میکنه. علم تره ان الله انزل من السماء ماء میفرست فسلكه این حرکت میده خدا میراند این رو فرو میرود در دل زمین رگ رگه میشه ینابیع فی الارض به صورت چشمه ها به صورت آبهای زیرزمینی میشه. بعد میاد رو زمین برای استفاده برای شما. ثم یخرج به زرعا به وسیله این آب خداوند کشت و زرع شما را آبادان میکند. مختلفا الوان و گیاهانی که شما میبینید با رنگهای مختلف با سیستمهای گوناگون با زیبایی و جمال کامل. ثم یهیج این گیاهان به وسیله این نعمت الهی و این تفضل خداوند سبحان به هیجان در میان. خود هیجان یهیج اون به اصطلاح ها و به طرفرازی و بلندی و نشاط و زندگی. فتراه و مسترن بعد میبینید که اینها چی میشن؟ زرد میشن. فتراه و مسترن ثم یجعله حطاما بعد خوش میشن. بعد یه باد میوزد در پاییز این گیاه به باد میرود بر باد میرود نسیر باد میشود. خیزید و خزارید که انگام خزان است. باد خنک از جانب خارزم وزان است. دیغان به تعجب سر انگشت گزان است. اندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گل باغ. طاووس باری را پرش ببریدند. حکایت منوچهری دامغانی و مسمت او میشه. فرمود یجعله حطاما خداوند اینها رو حطام میکنه. ان فی ذلک لذکرا لاول الالباب در کل این سیر و حرکت از ابتدای اون تابش بر اقیانوسش تا اینجا خداوند قصه ها قرار داده است و قصه ها قرار داده است و حکایت ها در این نهفته است که اول الالباب باز بازش فکر کنند به دستاوردهای از این داشته باشند و استفاده ببرند. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه یکی از مهمترین آیات شریفه قرآن است. افمن شرح الله صدره للاسلام آیا اون کسی که خدا سینه او را شرح داده است این چیست و چطور است؟ و در این حال یه اشاره هم دارد به بحث قبلی که انشاءالله دیگه بنده امشب چون طبق معمول شبهای شنبه با تأخیر خدمت عزیزان رسیدم بیش از این مصدع اوقات نمیشم. انشاءالله فردا شب در زمان مقرر هر شب محضر مبارک عزیزان ادامه مطالب رو تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان ظرف دلهای ما رو محل حقایق کلام خودش قرار بدهد و توفیق استفاده بیشتر از ساحت قرآن به عفت و برهنه ما ارزانی بدارد. صلوات الله بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.
خوب شب شنبه است و هر حال هم دلها
متوجه مقام شامخ قطب عالم وجود ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف است. و هم در این حال هر شب بنابراین است که زینت بخش محفل نام بانوی بزرگوار زهرا مرضیه باشد. نکته همان است که یا بقیت الله، شما می دانید که کجا بروید و عقده دل رو در کنار کدام تربت بازگو کنید. وقتی که شیعه وارد مدینه میشه، در حال گاهی نگاهی میکنه کنار قبر پیغمبر، میگه نکند که بین قبری و منبری روزتون من ریاض الجنه. این که پیغمبر گفته است بین قبر من و منبر من یه باقی از باقهای بهشت است، نکند این باغ به خاطر سر و برومند زهرا مرضیه باشد و تربت زهرا هم اینجا باشد. گاهی نگاهی میکند کنار پشت روزه پیغمبر، میگوید نکند که قبر پیغمبر درون خانه بی بی باشد که احتمال این هم داده شده است. گاهی هم وقتی میاد کنار ابدان مطهر ائمه بقیع و این چهار خورشید تابان رو این گونه غریبانه و مظلوم بر خاک افتاده میبیند، این ارکان توحید الهی را، این دور و برا چشمش میگردد، میگوید نکند که قبر زهرا مرضیه رو من اینجا هم در بقیع ببینم و پیدا کنم. و به هر حال همیشه این جمله در ذهن ما هست که ولو یه حزنی دارد برای ما مدینه از این باب، اما همیشه در دلمون خواسته که بدانیم کجاست تربت زهرا مرضیه. همیشه با خودمون گفتیم که یا علی جان تربت زهرا کجاست، یادگار قربت زهرا کجاست. همیشه این سوال رو داشتیم. اون وجود مقدس ولی عصر از کنار قبر مادر می نشیند، کنار اون قبر که امیرالمومنین هنگامی که کنار اون قبر نشست یارای برخواستن از کنار اون قبر رو نداشت. وزیر لب زمزمه می کرد نفسی علا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع زفراتی. زهرای من، دیگه این نفس علی درون سینه گرفتار است، آرزو دارد با نفسهای علی جان علی در کنار قبر تو و تربت تو برون آید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.